العلي العظيم. خب عزیزان، اساتید محترم، مستحضرید که قسمت التامین فی محبت الله که از اوصاف بارز اهل بیت علیهم السلام است مطرح کردیم و مقدماتی رو حضورتون تقدیم داشتیم تا انشاءالله تعالی امروز برسیم به نتیجه. حدیثی هست که این حدیث مشهور، حدیث قدسیه و البته از طریق شیعه و سنی وارد شده، حدیث بسیار پرمحتوایی است، حدیث عجیبیه که معتبرم هست، یعنی احادیث قدسیه خودش یه بحثیه، بعضی از اینها معتبره، بعضی ها مثل دیگر اخبار جز به اخبار دخیله شاید باشد، اخبار موضوعه باشه. علا کل حال این که عرض می کنم معتبره، از طریق شیعه و سنی رسیده و در لسان اهل عرفان معروف است به حدیث قرب نوافل و البته این اهل عرفان نامگذاری کردن این حدیث را و در خود سلوک و مدارج سلوک یه قسمتی را هم به عنوان مقام قرب نوافل نامیدن که البته این صرفاً یک اسم گذاریه. حالا ما مقید نیستیم که اهل عرفان اگر نامی گذاشتن یا چهارچوبی درست کردن ما از اون خارج نشیم. حدیث از معصوم است و حدیث قدسی از پروردگاره. در خود حدیث انشاءالله دقت میکنیم تا ببینیم انشاءالله تعالی چرا به اهل بیت گفته میشود التامین فی محبت الله. بله، حدیث قریب به این مضامین است که عرض کردم از طریق شیعه و سنی رسیده، منتها در سنی ها احساس میکنم که اندک تحریفی هم شده، جمله هایی که در تسنن از طرق اونها در آخر حدیث هست در شیعه نیست و اونا جمله های رو اضافه کردن که احتمال قوی اونا الحاقی باشد. بله، در شیعه قریب به این مضامین آمده که می فرماید حضرت پروردگار جل عظمته که بنده من اگر با نوافل به من تقرب بجوید، بنده من با نوافل به من تقرب بجوید، من او را دوست می دارم، احببته. فاذا احببته، وقتی او را دوست داشتم، کنت سمعه الذی یسمع به، عرض می کنم که من گوش او میشم. آخیل ممنون، اللهم صل علی محمد. کنت سمعه الذی یسمع به، من گوش او میشم. خدا میفرماید با اون گوشی که با اون میشنود، و بصره الذی یبصر به، و میشوم چشم او که با اون میبیند. خب این حدیث بسیار معتبری است و هیچ کس هم از رجالیون از علما نتوانستن در سند این حدیث در شیعه و سنی خدشه‌ای وارد کنند. یه چیز خیلی صریحیه، در کتابهای نمره یک هم آمده، در شیعه این حدیث در کافی آمده، در سنی هم باز در کتب نمره یک اونها اومده، مثل مسلم، مثل بخاری. یه وقتی کتابایی هست که اینا نمره یک نیست، از اینا یه احادیثی نقل میشه، مورد تأمل توجه فرمودید. مثلا حدیث مشهوری هست که من طلبنی وجدنی، البته بنده نمیخوام رد کنم اونها، اما از نظر سندها بنده بررسی کردم ضعیفه، به قوت این حدیث قرب نوافل نمیرسد. بازم عرض میکنم ممکنه اون هم معتبر باشد، بنده رد نمی کنم، ولی از لحاظ بحث علمی به این قوت نمیرسه. این حدیث قرب نوافل قوی تره، یعنی جز و احادیثی است که علما مسلم گرفتن. احادیثی گاهی پیدا میشه، مثلا در کلمات مکنونه فیض، من احتمال میدم آقا کلمات مکنونه مال جوانی فیض باشد، آثار جوانی درش هست، چون حرفایی که در جاهای دیگه زده خیلیش مخالف با کلمات مکنون است. که فیض یه کلمات مخزونه هم داره که اون چاپ نشده، نسخهشو بنده دیدم، هم مخزونه هم مکنونه اینا به احتمال قوی از تعریفات ایام جوانی فیض باشه. یه کتاب مجلی، مجلی کتاب ابن ابی جمهور احصائی که البته از علمای بزرگه، ولی در کتاب یه تجدید نظر باید بشه، تأمل باید بشه، یه قدری بعضی از احادیثش مورد تأمله. اما این حدیث ندیه، این در کتاب کافیه. و من بارها عرض میکنم که اگر خیال بکنیم که اسلام یک کلاس است و اسلام همین است که ما میدونیم و میبینیم در کوچه و خیابان، کلاه سرمون میره. بفرمید این یک نمونه، حدیث به این عجیبی، اونم در کتاب نمره یک شیعه، که اگه بنده من با نوافل به من تقرب جوید، من او را دوست میدارم، وقتی او را دوست داشتم میشوم چشم او و گوش او، دیگه از این بالاتر نمیشه. حالا اولا که یک قدری در مفهوم حدیث انشاءالله صحبت کنیم. این حدیث رو ما اگر بخواییم خیلی ساده نگاه کنیم، خب این میشود که آدم نافله بخونه، بالاخره خدا میشه چشم آدم، گوش آدم. ها؟ در صورتی که نافله خونهای زیادی داریم، نه تنها خدا چشم گوششون نیست، بلکه حرف روزمره شونو بلد نیستن بزن. چی بیفرمید شما حالا؟ اینا باید تحلیل بشه. یعنی اگر بخواهیم خودمون رو فریب بدیم، یه چیزی را بر خودمون تحمیل کنیم، این نمیشه که. نافله خیلی خوبه، ولی مقصود چیه؟ بنده یه چیزی رو در منبر انتقاد میکردم، میگفتم خب دیگه انشالله که کسی بعد از این نمیگه، خدا میدونه شاید 20 دفعه 30 دفعه وظیفه دیدم انتقاد کردم، گفتم چون در منابر گفته میشد. همون پری شبا باز در یه مجلس شلوغی خیلی ازدحام، بنده خدایی باز گفته بود، جوانها آمدن به من گفتن، نامه نوشتن، اخه خدایا ما تا کی باید اینقدر جامد بمونیم؟ همون حرف بسیار مزخرفی را که مرحوم فشارکی در عنوان الکلام نوشته. آخه ببینید عنوان الکلام کتاب نیست، اگه به دست من بیفته میندازمش تو رودخونه قم، به خاطر اینکه چند تا اسم خدا پیغمبر توشه، کار دیگه نمیشه کرد. اگر اسم خدا پیغمبر درش نبود، آدم میداد یه بقالی که توش پنیر میگذاشت. توجه کردید؟ یه کسی که به این استناد میکنه به همین دلیل آدم میفهمه که این آدم اصلا صلاحیت منبر رفتن نداره. به خدا منم نمیگم من دارم، شما عزیزان شاهدید که من در خدمت حضرت گفتم من گیر کردم، نمیفهمم، نمیدونم منبر باید برم یا نرم. منبر چه این من نیست اصلا. شیخ جعفر ششتری صاحب رساله میرفت منبر، حالا من نادان هم بیام. حالا که دعوتمون میکنن مجبور میشیم بالاخره این گناه را بکنیم، لااقل یه کاری بکنیم که کمتر بشه گناهش. محدث نوری مینویسد که یه طلبه ای داشت تحت عنوان زیارتنامه در حرم امیرالمؤمنین یه چیزای ردیابسی میگفت. نوری مینویسد، استادش خباز قومی، میگه دست گذاشتم رو شانه طلبه، برگشت به من نگاه کرد، گفتم اینا چیه؟ خجالت نمیگی که در حضور امام معصوم اینا رو میخونی؟ گفت ای آقا تو کتاب افتاح الجنان نوشته، دقت بکنید. میگه نوری مینویسد که من دیدم کسی که کتاب افتاح الجنان را کتاب بدونه اصلا نباید با اون حرف زد. گفتم خدا حافظ شما. یه مسئله هست، گفت که یکی دمه راب میخورد، یکی کسی گفت آقا دمه راب نخور ذهنت کور میشه. گفت ذهن یعنی چی؟ گفت چی؟ خدا حافظ. البته اینو تو حاشیه براتون بگم ها، این حاشیه است که اینجا محفل طلبیه، مفتاح الجنان تألیف یه آدم بزرگیه. تألیف میدونید چیه؟ ملا رحمت الله کرمانیه که حاشیه بر رسائل داره. به شما استادت بهتر از من میدونید، یکی از حواشی مشهور رسائل حاشیه رحمت الله است. مفتاح الجنان تألیف اونه و توی این کتاب یه چیزایی هست که یعنی احادیثی ساختن که آدم خدا شاهده آرش میاد ذکر بکنه. نوشته که اگر این دعا را بخواند خدا او را میبخشد، اجر 360 شهید را به او میدهد ولو به عمرش نماز نخونده باشد. و یه مشهد چطوری نمیتونه بنویسه؟ بنده ناراحت بودم که آخه خدایا اگر این کتاب مال ملا رحمت الله است چرا اینطور شده؟ پس بعد به فضل الله و کرمه تحقیق عمیقی کردم، جون کندم، به دست آوردم که ملا رحمت الله این مزخرفات را ننوشته، کتاب رو نوشته، نسخه مثل اینجا منحصر به فرد بوده، یه هندی اومده برده هند، در اونجا هر مزخرفی که دلش میخواسته وارد کرده برگردونده به ایران چاپ شده. توجه کردی؟ این بلاییست که سر کتاب مکارم الاخلاق تبرسی آمده بوده. مکارم الاخلاق پیش از اینکه در ایران چاپ بشه در مصر چاپ شده. آقا اون چی که دلت بخواد مزخرفات درش وارد کردن چاپ کرده. من الان چاپ مصر رو به عنوان تحقیق پیدا کردم و دارمش الان، چاپ مثل مکارم الاخلاق. در وجه هرچه علیه السلام بوده کرده رضی الله عنه، یک صلی الله علیه و آله هرچه بوده کرده صلی الله علیه و سلم، بعدم خودش دخالت کرده یک مزخرفاتی. این دوتا کتاب که بلا سرش آمده، کتاب مخلات شیخ بهایی رو اگر ملاحظه فرموده باشید، مخلات هم نسخش به ایران نیامده، در مصر چاپ شده، مخلات هم معتبر نیست، اصلش مال شیخه ولی مصری ها درش مزخرفات آوردن. مفتاح الجنان ملا رحمت الله کرمانی هم سرگذشتش اینه که هندیا اون چی که مزخرف بلد بودن درش وارد کردن. اما ببینید آقایون، اما کتاب عنوان الکلام کتابی نیست که توش دست برده باشن، تحفه ای نیست. آخه وقتی میگم میگه فشارتی آدم بزرگی بوده، حالا یا بزرگ بوده یا کوچک بوده، اگه یه آدم بزرگی بیاد بگه نماز مغرب 4 رکعته شما چیکار میکنید؟ به این حرف ها چه نیست که باید ببینید هر چی. ایشون در اونجا یه مطلبی نوشته، یه تخمی کاشته، خدا انشالله نمیدونم والله بگرم ازش بگذره چیکار کنه، انشالله عفوش کنه. یعنی یه حرفی اونجا زده که ننگ برای دامن تشیع، نوشته که حضرت سجاد نشسته بود، یزید هم نشسته بود، گفت خب حالا شما پدر تو را کشتیم، این کار زشت رو کردیم، یه راه نمایی کن که خدا منو ببخشه. اونم گفت نماز قفیله بخون. بعد حضرت زینب گفت چرا یادش میدی؟ گفت امه یادش میدم ولی موفق نمیشه. پس یزید هر وقت خواست قفیله بخونه دلدرد میگرفت. این منبری چه منبری میتونه بشه؟ اونی هم که به این میگه طیب الله، اون دیگه چی میشه؟ اینجور آدم ها زنده به گور بشن حیفشونه. یعنی چی؟ اگه برا بشه آدم امام حسین بکشه با قفیل بخشیده بشه، اصلا امام حسین دیگه چرا قیام کرد اصلا؟ خب میگفت آقا ببینید هر کس هر چه دلش میخواد بکنه، شب بشه که قفیل بخونه به خوابه. آخه سندش کجاست؟ کدوم کتاب نوشته؟ وسائل نوشته؟ اصول کافی نوشته؟ فروع کافی نوشته؟ کجاست آخه؟ آخه آدم آرش نمیاد یه همچیزی رو بنویسه. همین الان این در تهران در منابر گفته میشه. برای شما بیا درست کن. عینک نسبت به نافله اگر این باشد که نافله اینقدر قویه که حتی آدم میتونه امام حسین بکشه قفیله بخونه اهل بهشت بشه، با این عینک اگر به نافله نگاه بکنه آدم نه تنها خدا چشم گوشش نمیشه، بلکه اصلا این آدم در زندگی به جایی نمیرسه. پس باید عینک رو عوض کنی، اول ببینی نافله چیه، چقدر سرته داره انداخته. نافله ایناست که مردم میخونن، ایناست که ما میخونیم. نمیگم ثواب نداره، بندن یه طلبه هستم، نوافل خیلی ثواب داره، نوافل خیلی فضیلت داره، اما میخوام عرض بکنم که باید احادیث رو متوجه بشیم. متوجه نشیم خودمون گیر میکنیم. الان خود شما گیر نمیکنید؟ شما نمیگید که فرانکس 40 ساله نماز قفیله میخونه هنوز در منزل بلد نیست بچه تربیت کنه؟ اینه میبینی به چشمت دیگه، میتونی خودتو گول بزنی؟ من میتونم خودم فریب بدم؟ اینکه نمیشه که. پس بنابراین باید یه تجدید نظر بشه، ببین نافله چیه. اولا نافله میشود گفت هر اون چیزی که اضافه بر واجب باشد، این یک. بعد نافله را برای چی گذاشتن؟ نافله برای چی اصلا؟ برای مقدس بازیه؟ نه، نافله خیلی مهمه. روایت داریم که حضرت سید انبیا فرمود انما یکتب للعبد من صلاته ما اقل منها. انما دیگه کلمه حس دیگه، شما که بهتر از من دارید، یعنی این است و غیر از این نیست. می فرماید جز این نیست که از نماز بنده فقط اون نوشته می شود، اون قسمت نوشته می شود که عقلش در اونجا حضور داشته باشد. اگر یه وقت مثلا نماز داری می خونی در دو رکعتش حضور قلب داری، در دو رکعت دیگه رفتی به یه عالم دیگه. این دو رکعت اون این دو رکعت اول تو را معراج میده، ولی اون دو رکعت از حضورتون که بعدی که عقلت در اونجا حضور نداره، اون نه که باطل بشه ها، ترقیت نمیده. بله جهنم نمیره آدم، ولی از صراط معراج المؤمن نمیشه. یک نفر میاد خدمت حضرت صادق سلام علیه، میگه که ابن رسول الله زن هلکنا، اگه اینطور بشه ما دیگه هلاک شدیم دیگه، ما تو نمازمون همه فکر را میکنیم حضور قلبی نیست. حضرت فرمود نعم، ان الله یجبره بالنوافل، خدا اینها را با نافله ها جبران میکنه. برادر من، نافله را گذاشتن که شما اگر در واجب حضور قلبت کم بود با نافله جبران کنی، درست اونجا حضور قلب داشته باشی، درست در نافله یه چیزی بشه. مرحوم والدم که از اولیا بود رضوان الله علیه، ایشون نقل کرده، از او شنیدم، نقل کرده بود از اولیای دیگر، گفت در شیراز یه پیش نماز صالحی بوده، آدم خوبی بوده، خلاصه صفوف جماعت بسته میشه، یک نفر کلاه نمدی پابرهنه لباس ژولیده‌ای هم میاد در صف اول پشت سر آقا اقدام میکنه. خلاصه در رکعت ظاهرا دوم قصد انفراد میکنه، کلاه نمدی قصد انفراد میکنه و نماز رو به پایان میبره، بعد سفره نانش هم باز میکنه جلوی خودش، شروع میکنه به نون خوردن. این نماز که تمام میشه مقدسا سر صدا میکنن، آی نمازای من رو به هم ریختی، آخه اینا که صف اول وای میستن خودشون مالک مسجد میدونن، این قاعده بر اینه، نه مسجد مالک بهشت، مالک هر اون چی که هست. بله اصلا بقیه دیگه حق حیات ندارن، اصلا تو چرا وایستدی اینجا، اینجا جای منه فلانه. حالا همش نده میگن بعضیشون لااقل اینجوری، همیشه بعضی رو یادتون نره، بعضی کلمه خیلی خوبی آدم از جهنم خلاص میکنه. بله اگر بگه همه بقالا بدن هوا آخونده بدن، خب این خوبا جلوی آدم روز قیامت میگیرن، ولی بگه بعضی اگه جلو تو گرفتم بگو من تو رو نگفته بودم. بالاخره سرصدا میکنم آقا نماز رو به هم ریختی، همچین کردی، بینم ساکت بیچاره. آخر پیش نماز مرد وارسته‌ای بوده، برمیگرده بگه این یک نفر یه خطایی کرده، چرا با هم حمله میکنید به این؟ یکی یکی صحبت کنیم بگید چرا اینجوری کردیم. میگن آقا خود شما بگید. پیش نماز برمیگرده میگه چه عمو جان چرا قصد انفراد کردی؟ میگه خصوصی بگم یا در جمع بگم؟ پیش نماز میگه اینا برادرای دینی ما هستن، بگو در جمع بگو. میگه والله من رکعت اول رو با تو خوندم، رکعت دوم دیدم تو رفتی داری الاغ میخری، میدون مال فروشه رفتی، بعدم برگشتی نقشه میکشی که طویله کجا باشه، محل کاهیونجه کجا باشه. من دیدم دیگه رکعت دوم سینه ای تو شد میدون مال فروشی، تو دیگه نیستی، منم قصد انفراد کردم. پیش نماز برگشت گفت آقایون راست میگه، من پام درد میکنه، در رکعت دوم خلاصه فکر میکردم که الاغ خلاصه ریز نقشی ترتمیزی بخرم، بالاخره دیون زمان بی ام وی که نبوده چیزی دیگه. توجه کردید؟ عجب خدا بندگانی داره که ما نمیشنیم. یه تخیال میکنن که بنده خدا باید بیاد سرسدا را بنده تابلو بزنه. گفتم بهتون دیگه بنده خدا تابلو نداره، حواستون جمع باشه، به کسی بی احترامی نکنید، دل نشکنید، حواستون خیلی جمع باشه. یه وقتی دی یک نفر امتیاز داره در بین اینا، چه میتونی بکنی؟ بیا احتیاطا یه قدر مواظب باش. دی اولیای خدا تابلو که نمیزنن که، اونا که سر به راه میندازن، بارها گفتم اونا هیچی بارشون نیست، هرچی هست تو این بی سر صدا هست، اذا تم العقل نقص الکلام، اصلا عقل کامل بشه آدم ساکت میشه. این که دیگه در سر صدا میکنه، یکی بود تهران میگفت ما جوان بودیم همه چیز رو میدیدیم، یک مزخرفاتی، بعد نمیدونم لقمه ها حرام شد، گفتم چرا حرام شد؟ نردبان گذاشتی دزدی رفتی؟ گفت نه این لقمه ها به هم ریخته. گفتم لقمه ها در خوردن لقمه ها ما مرخصیم، بی خود آبروی خدا را نبرید. در حدیث می فرماید که ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه، خدا دوست داره که از رخصت های او استفاده بشه، چون که دوست داره به واجبات عمل بشه. همینطور که خدا دوست داره تو نماز ظهر رو بخونی، همینطور هم دوست داره وقتی افطار رفتی یه چیزی بزنی جلوت بخوری. حالا اونجا زرزبین بندازیم بگیم که این صاحب خونه نکنید دزدیده باشه یه وقت. بس به ما مربوط نیست. من وظیفم نیست اصلا. بله اگر یقین کردی حرامه، یه شبهه بود. حالا خب بله الوقوف عند الشبهه. رقم که شبهه خودش بحثیه. بله حالا وقوف کن اگه خیلی آدم خوبی هستی. اون مرد بزرگ میگفت که اینها غیبت میکنن، افترا میگن، به نامحرم نگاه میکنن، چم و زیاد میگن، بعد میان کاسه کوزه ها را سر لقمه خراب میکنن. لقمه ها خراب شده، درست لقمه خراب آدم رو بیتوفیق میکنه، ولی تو باید ببینی کارت از کجا لنگه. توجه کردی؟ تو غیبت میکنی که پدر لقمه حرامه. افترام اینی که لقمه حرام بدتره عزیز من، برو تجدید نظر بکن. به هر حال این حدیث خود رفتی بگیره که بالاخره این نوافلی که عرض میکنم باعث میشه این خدا چشم گوش آدم میشه، این چیه؟ یه مسائلی هست در اسلام خیلی لطیفه، ظریفه، اگر عنایت بفرمید خیلی مهم است. عرض میکنم حضورتون که بعضی چیزا بعد کاشفیت داره. توجه کردید؟ این نافلهی که انسان انجام بده خدا چشم گوشش میشه، این نافله ایست که بعد کاشفیت داشته باشه، یعنی کاشف باشد از اون محبت شدید بنده نسبت به خدا، مکشوف انهش اون محبت شدید باشد، اونطور باشد. توجه فرمودید؟ یعنی نافله ای که نه اینکه حالا عادت کرده همیشه بعد از نماز عشاء دو رکعت نشستن میخونه، باید یه جوری باشه که دلش برای اون دو رکعت نشسته پر بزنه. اینا چند تا از اینا ما خیلی کم داریم. بالاخره دیروز پیروز گفتم همه خدا رو دوست دارن. یه مسلمان یه شیعه قطعا خدا رو دوست داره، اما دوست داشتن مراتب داره. شما که مثلا یه بنده اگر توفیق داشتم یه نماز رو بفعل خوندن، یا مثلا فرض بفرمید که یه دو رکعت نشسته بعد از اشاره خوندم ها شده که دلت پر بزنه، خب خودمونیم دیگه، تعارف نکنیم، در محضر حضرت داریم حرف بزنیم. مایلی؟ بله مایلی. بخدا میوارد همیشه خوندیم، حالا هم بخونیم انشالله خدا ثواب میده، بالاخره قصد قربت خدا انشالله پدر مادرت رو بیامرزه. اما دلت تر نزده تا حالا. اگه دلت تر زد اون موقع نافلت میشه، بعد کاشفیت به خودش میگیره. یک مجتهد داشتیم در تهران، مرحوم آیت الله العظما آقای شیخ محمد تقی آملی رضوان الله علیه، دیگه اینجا حوزه است دیگه، اینجا من اسم شیخ محمد تقی رو میارم همه باید بشناسن. شرح بر عروه داره، حاشیه بر منظومه داره، آقا خیلی مرد بزرگی بود. البته من اسم نمیارم، الان در بعضی از مشاهیر حوزه علمیه ایدهم الله که اینا ذخیره ما هستن، بعضی از مشاهیر حوزه و عزیزند و بزرگوارند در دلها جا دارن، بعضی از اینا شاگرد اونن. اما بریم بپرسیم معلوم میشه. بندم اواخر عمرش رو درک کردم، خدمتشون رسیدم. مرحوم عاشق محمد تقی آملی یعنی متکلم بود، فیلسوف بود، عارف بود، مجتهد بود، چندین بود داشت. و یه چیزایی هم درباره شنیدم که بی مقدمه گفتنش جایز نیست. خلاصه ایشان در حرم امیرالمومنین سلام الله علیه داشته نماز وتیره میخونده، یعنی اون دو رکعت نشسته بعد از عشاء داشته میخونده. فرموده بود که حالا قریب به این عبارت شاید که من دیدم که نماز که مستحبیه در اصل، توجه هستید؟ بعد سلام اول هم حالا چه نماز واجب باشد چه مستحب، در نمازهای واجب مستحبه، بله به هر حال مستحبه. السلام علیک ایها النبی مستحب به صاحب عروه میفرماید که احتیاط، البته احتیاط مستحبه، فرموده احتیاط این است که ترک نشود، بله للقائل به وجوبه. هی ما بگیم مکاشفه مکاشفه، بنده که عهدش نیستم خدا شاهده، مکاشفه که سهل طلبه ها، ببینید نامه می نویسید می آید، بله خودتون یه وقت خدا نکده فریب دارید، من یه اندازه یه حیوان هم نمی فهمم. مکاشفه که می گیم اینا بالاخره برای نشاط دادن به شماست، می دونیم که مکاشفه یه هست. اون روز مثال زدم ممکنه من گنج طلا نداشته باشم ولی بدونم کسی هست که گنج طلا داره، ما هم اینقدر میدونیم، یعنی قسم میتونیم بخوریم که یه اتصاب مکاشفه بودن، همین دیگه مکاشفه. بالاخره میگه مکاشفه به هم دست داد، پرده ها از چشمم از کنار چشمم از چشمم رفت، از برابر چشمم کنار رفت، دیدم دو تا باغ بسیار بزرگیه، یه دو تا باغ که اصلا چشم خیره میکنه، انقدر زیبا. عاشق محمد تقی خیلی عوالم داشته البته ها، حالا عرض کردم بعضیاش خیلی غلیظه، یک چیزایی هست که تند، خیلی تند را خیلی نمیشه گفت، محل شاهد از اینجاست. دیدم دو تا باغ بزرگ و یک کسی آمد کنار گوشم گفت عاشق محمد تقی این دو تا باغ مال اون دو تا سلام بود که نگفتی، کل آخرت رفت. دقت میکنید؟ این دو تا باغ مال اون دو تا سلام بود که نگفت. عجب نافله اینقدر مهم است؟ بله همینقدر مهمه، دو تا سلامش دو تا باغه. بله منتها باید نافله گفتم طوری باشد که جنبه کاشفیت داشته باشه. مکشوفون انه نافله چیه؟ مکشوفون انه نافله محبت شدید است به حضرت حق. اگر نافله این طور بود اما خدا انسان رو دوست می‌داره، فاذا احببته کنت سمعه الذي يسمع به. اینجا یه استدلال خیلی ظریفی هست که دیگه من با اعتماد به رواتب نورانی شما عرض میکنم، دیگه خودتون انشالله فکر بکنید. وقتی بنا بشه یه غیر معصوم به اندازه یه معرفتی که دارد محبت تحصیل بکنه، ها؟ مگه ما در روزهای گذشته نگفتیم که ریشه محبت معرفت است؟ اینطور نیست؟ هرچه معرفت بیشتر بشه محبت بیشتر میشه، اینا را که دیگه خدمتتون هسته که در ذهن شریفتون. پس ببینید اینجا بزنگاهه و اینجا مهم است. اگه بنا بشه یه غیر معصوم به اندازه معرفتی که دارد به اندازه ظرفیت خودش محبتی کسب بکنه و با این محبت برسه به جایی که حضرت حق چشم و گوشش بشه، از اینجا قیاس بگیر که معصوم چقدر معرفت حق رو داره و روی این معرفت چقدر محبت حضرت حق رو داره. پس ببین این دیگه باید به چه مقامی برسد. پس روی این حساب است که به اینا گفته می شود التامی نفی محبت الله. حالا اینا تام در محبت الله هن، اونی که به درجه اینها نیست خدا چشم گوشش میشه. پس چشم گوش شدن خدا هم درجات داره. در چی فرمودید؟ به گفت احوال ما برق جهان است، تنی پیدا و دیگر در نهان است، چشم گوش شدن خدا، یعنی اون مواهبی که خدا به بشر میکنه. البته بعضی تعابیر دیگه هم دارن. بالاخره حالا شما هرچی بعضی هم میگن تجلیه، باشه تجلی باشه، عیب نداره. بعضی هم میگن تجلیه، بعضی دایره را زیرش هم کردن. حتی گفتم تجلی، انواع تجلی را ذکر کردن، تجلی با چی، تجلی با چی. حالا من اونها را خیلی نمیتونم بگم، برای اینکه چیزی که ما میگیم یقینا باید معید به اخبار باشه، معید به قرآن باشه، ولی کسی خودش راه رفته باشه بفهمه که خدا با چه اسمی بهش براش تجلی کرد، اون دیگه برای خودش حجته، اونو ما نمیدونیم بگیم. توجه کردی؟ بالاخره اینا هست دیگه. خداوند متعال یک خزانه بزرگی گذاشته که همون اسماء نورانیشه، که خدا انشالله به حق حضرت معصومه سلام الله علیه ما را از این اسمها انشالله بهرمند کنه. توجه کردی؟ حالا ما مقیدش نمی کنیم، بعضی مقیدش کردن، بعضی گفتن و یه اسمی تجلی میکنه، یه بعدی پیدا میکنه بعد بعد دیگه. این حرفای مشکلی است، خیلی پیچیده است. اجمال مطلب این است که خدا چشم گوش این بنده مادون معصوم میشه، چون محبتش به حد اعلاش نیست که به اندازه خودشه، به همین اندازه هم چشم گوشش میشه. یه وقتا نمیشه. گفتم که به گفته احوال ما برق جهان است، دمی پیدا و دیگر دم نهان است. اما چون در ائمه محبت تمام است، التامین فی محبت الله، پس چشم گوش شدن خدا برای اینها هم باید تمام باشد. دقت فرمودید؟ ببین من جون کندم این مطلب رو به شما گفتم، مطلب مشکلی است. خب حالا که اینطور شد، اینجا دیگه دمی پیدا و دیگر در نهان نمیتونه بشه. برای اینکه التامین فی محبت الله، چون محبت تمام به ذره رسیده، پس چشم گوش شدن خدا هم به ذره میرسه. بعید نیست جمله دیگری از جامعه کبیره که میگه السلام علی المستقرین فی امر الله، اشاره به این باشد. این هم ایشالله تو ذهن مبارکتون یادگار باشه. البته مستقرین فی امر الله رو معناهای دیگه هم برش کردن، منافات نداره. به ذهن غافلم رسید، بعید نیست یک معناش هم این باشه، السلام علی المستقرین فی امر الله. یعنی اینا از اون ذروه‌ای که عوالم غیب برای اینا باز شده و در محبت تمام خداوند تماما چشم گوششون شده، از این ذروه پایین نمیان، استقرار دارن. توجه کردید؟ چه قصد داشتم که السلام علی المستقیم رفی امر الله را مستقلا شرحش بکنیم، اما الحمدلله بی نیاز شدیم، چون عقیدم همیشه همین بوده که استقرار در امر خدا یک معناش این باشه. وقتی میخونید انشاءالله جامعه کبیره را حواستون جمع باشه، جمله های عرشی داره. السلام علی المستقرین فی امر الله، در این که اینا به جایی میرسن که در اون مقام تمام این عالم به قول یک فیلسوف بزرگ میگوید متساویت المصول بین یدیه تعالی و اهل القرب منه، این تمام عوالم صف میکشن یکسان در برابر اینها. و ای بسا عنوان عوض میشه. حالا این عوض شدن عنوان باید تحقیق بشه چرا میشه. یعنی در غیر معصوم میرسد به جایی که میگن خدا چشم گوشش میشه، نه که واقعا خدا میاد چشمش میشه گوشش میشه. مقصود کنار رفتن پرده هاست. در معصوم شدت کنار رفتن پرده ها به حدی میرسد که عنوان عوض میشه، دیگه در مورد اونها نمیگن خدا چشم گوششون شده، میگن اینا چشم گوش خدا هستن. به امیر المومنین میگیم عین الله. تو دقت فرمودید؟ در زیارتنامه امام زمان سلام الله علیه میخونیم که السلام علیکه یا عین الله فی خلقه. این شعرانی از بزرگان علمای سنیه. عرض میکنم که ایشون می نویسد شعرانی، میگه یک مرد طواف میکرد در زمان خلافت عمر، عمرم در مسجد الحرام بود، امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم در اون سفر بود. یه مردی به بهانه طواف داشت به قد و بالای زنها نگاه میکرد، چشم چرانی میکرد. زن داره بیچاره طواف میکنه، حواسش به طوافشه، این بی‌انصاف اومده بوده نگاه میکرده که کدومشون قد بلندن، کدومشون کوتاهن، و این مشخصات رو داشت چشم چرانی میکرد. یه دفعه امیرالمومنین یه سیلی بهش زد به عنوان تأدیب. برگشت، سیلی از جای بالا بلندی از امیرالمومنینه. حالا میخواست خود شیرینی کنه، چه بکنه؟ یه رفت پیش عمر، عمر از مسجد الحرام نشسته بود، رفت گفت علی به من سیلی زد، داشتم طواف میکردم. این شهرانی نوشته اینو، سنی خودشم. خلاصه وقتی حضرت تشریف آوردن، عمر بلند گفت که یا علی، مرد از تو شکوه داره، میگه شما در طوافش سیلی زدی. حضرت فرمود طواف نمیکرد، داشت در نوامی سه مردم چشم چرانی میکرد، من ادبش کردم. این جمله رو خدا بر زبان عمر جاری کرد. عمر این مطلب رو مستقلا متوجه نمیتونه بشه، اما در قرآن خوندید که ولله جنود السماوات والارض، درسته؟ و ما خیال میکنیم که جند خدا زلزله است، جند خدا باد، جند خدا سیله. نه، قرآن میگه و ما یعلم جنود ربک الا هو. نگاه یک نفر میشه وقت جند خدا، زبان یک نفر میشه جند خدا، خوندن یک بلبل میشه جند خدا، لرزیدن گل میشه جند خدا. اینا از عقل ما خارجه. و ما یعلم جنود ربک الا هو. اینجا هم زبان عمر شد جند خدا، چه اشکال داره؟ خدا استخدامش کرد. برگشت به این مرد گفت که تو رفتی اونجا چشم چرانی میکنی، از علی هم شکایت میکنی؟ گفت بابا میگم منو زده. عمر گفت بلند شو برو. رأت که عین الله و ضربت که ید الله. چشم خدا دیده دست خدا هم زد. اینا چشم خدا هستن، دست خدا هستن. امیر المؤمنین فرمود انا قلب الله الواعی، من اون قلب در برگیرنده خدا هستم. خیلی حرف بزرگیست. خدایا کی با محرم اهل بیت میشیم؟ ای خدا دور افتادیم، دور افتادیم، محرم نشدیم. میریم در منبر میگیم که امام سجاد به یزید گفت قفیله بخون. چقدر آدم باید بی‌معرفت باشه؟ خیلی معذرت میخوام، والله دلم میسوزه. چقدر باید آدم احمق باشه؟ چقدر نامحرمیم ما؟ انا قلب الله الواعی. آدم بیاد با این قلب خدا آشنا بشه. ما نمیتونیم اونطور آشنا بشیم، ولی بالاخره یه ذره نزدیک میشه رفتیه. یه نفر تو همین قم من میشناختم، سال 49 بود مثلا، که یک شبه بسیار تاریک از امیر المؤمنین نشونش دادن، آقا زیر رو شد، زیر رو شد. یه شبه خیلی تاریک ها. فرض فرمید که الان مثلا یه نفر بره گذرخان بیسته، یه نفر هم از عرض می شود حضورتون که از در مسیح فیضیه بهش نگاه کنه، یا از اونم دورتر، فقط همین اندازه بهش گفته بودن چیه؟ این چیه؟ توجه کردید؟ گفته بود چه مولای منه. با اون دوتا می چی نگفته بودن؟ البته اون دوتا انسان نبودن، خدا می دونه چی بودن، از عقد ما خارجه، خدا می دونه. 24 ساعت شد فرشته، این آدم ها شد فرشته، جز خیر ازش صادر نمی شد، نتونست نگرداره، نتونست. البته اثرش هنوزم مونده ها، بالاخره بازدارنده است، دو تا گناه بخواد بکنه یادش میفته، ولی نشد، پرواز میکرد، پرواز.
در واقع امیرالمومنین دیگه. آیت الله العظما آقای عراقی دامت برکاتو در همین حرم در خدمت حضرت معصومه سلام الله علیها، ایشان 20 سال پیش در همینجا به من یه چیزی فرمودن. همونجا نماز میخوندن، یادتون هست دیگه، بعد از نماز ظهر است نشستم در محضرشون. الحمدلله الانم در قید حیات، خدا ان شاءالله طول عمرش بده، خدا رهبر معظممونو حفظ کنه، خدا علمامونو برکاتمونو اساتیدمونو حفظ کنه. قریب به این مزامین ایشون به من فرمودن که در نجف یه طلبه‌ای بوده، اسمش بود عاشق محمد زمان. حالا من خیلی خلاصه میگم، خرجش تمام شده بود، خلاصه نمیخواست پول از کسی بگیره یا قرض کنه یا کسی رو نداشته. 24 ساعت گرسنگی میکشه، بعد میشه 48 ساعت، بالاخره دیگه بیتاقت میشه، خودش رو به یه زحمتی میرسونه به حرم امیرالمومنین. این پیراهنش رو میزنه بالا، شکمش رو میچسبونه به ذریح امیرالمومنین، میگه آقا تو اینقدر آقا هستی که میتونی تصرف کنی اصلا من از خوردن آشامیدن بی نیاز بشم. این جمله تمام میشه، طلبه میبینی که سیره، گرسنه نیست، قدرت هم داره، با تمام قدرت میاد بیرون. میگه که توی بازار میرفتم مثلا لیمو، پرتقال، نون روغنی، چیزایی که خوردنی بشر مایله، اینا با آجر و کلوخ در نظرم فرق نداشت. شد 3 روز، 4 روز، 5 روز، 8 روز طلبه چیزی نخورد با کمال قدرت. دوتا از بزرگان نجف با خبر شدن، رفتن حجرش که مراجع تقلید بزرگان به جای پدر مردم مخصوصا طلبه ها گفتن چرا به ما نگفتی اینطور گرسنه شده بودی؟ شاید گفته باشد که به بزرگتر از شما گفتم، به بزرگتر از شما گفتم کارم رو درست کرد. خلاصه گاهی وقتا میشه که عاطفه در تفکر غلبه میکنه. این دوتا بزرگ دلشون سوخت، خلاصه فرستادن برای این آقا نون خریدن، پنیر خریدن، چای شیرین درست کردن. گفت آقا منو ولم کنید، من بی نیاز شدم. گفتن نه خیر، باید بخوری. گفت آقا اگه بنابود بمیرم تو این 8 روز میمردم دیگه، حالا ولم کنید دیگه. نه باید بخوری. یکی از این مراجع گفت حکم تو، حکم تو. گفت بعد طلبه بیچاره بالاخره دستش رفت به طرف سفره، لقمه اول ده که خورد این حالت ازش زایل شد، شروع کرد به لرزیدن، یالله بازم بیاریم بخورم، هیچ شد مثل من و تو. بعد محل شاهد اینجاست، آیت الله العظمای عراقی فرمودن که وقتی که طلب صبحونه را خورد، این دوتا بزرگ داشتن میرفتن بیرون با هم نجوا میکردن، یه رندی رفت استراق سم کرد، دید که این دوتا بزرگ به هم دیگه میگن مرغ عرشی را از پرواز انداختیم، کاش دستش نمیزد، کاش دستش نمیزد. انا قلب الله الواعی، قلب خدا هستم، همه چی در منه، میتونم آدم بی نیاز کنم، میتونم مرده را زنده کنم به اذن الله. توجه فرمودی؟ یه عالم عجیبی خلاصه. یه سیدی بود، سیدهی بود در نجف، اینطور که شنیدم سیده پیرزن، ایش کسا نداشته، سید بوده، سید معتبری بوده، ایش کسا نداشته. یک نفر جوان که 30 سال داشته، زنم نگرفته بوده، میرفته از این سیده پذیرایی میکرده، کاراشو میکرده، حتی غذا میپخته در دهانش میذاشته. آقا این جوان 30 ساله میمیره، اینطور که شنیدم میمیره، یعنی میمیره نه که قش میکنه ها، میمیره. دست میزدی بهش قصد مسلمیت کردن میمد. پیرزن میبینی که مرد، بلند میشه دست به دیوار میگیره، چهار دست و پا، سینه خیز، به هر عنوان خودش نمیرسه به حرم، حرم امیرالمومنین. و میگن المعروف به قدر المعرفه. اگر البته این حرف من طلبه بزنم، شما آقایون بگین، شیعان روشنگی نشستم بگن، ممکنه سوء ادب باشه، ولی این نمیدونسته چیزی. پیر زن زمینگیر به امیرالمومنین میگه من دخترت هستم یا نه؟ بخیر هستم دیگه سیدم، سرپرست من گرفتین، اینه اگه ندین الان چادرم رو برمیدارم تو حرم. ببینید من و تو بگیم نباید بگیم، ولی این بالاخره میتونسته بگه. همینه میگه، میره، میاد میبینه که جوان پاشته نشسته، زنده شده. میگه که چطور تو زنده شدی؟ میگه اول تو بگو چی کار کردی تا من بگم. گفت نه بگو چطور زنده شدی. گفت با من مردم، منو داشتم میبردم بالا، تو داشتی به امیرالمومنین میگفته چادرم رو برمیدارم. امیرالمومنین به صدیقه کبرا گفت دختر پیغمبر، دختر ماست. به رسول الله گفتم. خلاصه بنا شد 30 سال دیگر به من عمر بدن و دادند. آقا 60 ساله بود این آدم، مرد و در اون 30 سال دوم زنم گرفت، اولاد خیلی خوبی هم خدا بهش داد. بالاخره حضرت عیسی که میدونید که حضرت عیسی پیغمبر بزرگ خداست، دریاست، ولی میدونید که در نزد امیرالمومنین بیاد مؤدب میشینه، چون وقتی میخواست پیغمبر بشه گفتن شرطش اینجا باید علی را قبول کنی، از باطن او مدد گرفت پیغمبر شد. این حضرت عیسی که از باطن امیرالمومنین مدد گرفت پیغمبر شده، خدا در حقش میگه و اذ تخرج الموتى باذنی، در جای دیگه و اذ تحیی الموتى باذنی. درسته یا نه؟ بابا ما که دیگه بی جهت که نمیگیم که این قلب الله الواهی، هر که محرم بشی نزدیک بری، اینا به آدم قدرت میدن، یه اختیارات خدا به اینا داده، اختیارات هم اینا میدن. عاشق حسن علی اصفهانی رفت خلاصه انقدر دور در این حضرت عزت چرخید که اختیارات گرفت دیگه، اختیارات گرفت. 2-3 سال مونده به مرگش اختیارات رو پس داد، گفت آقا قربونتون برم دیگه نمیخوام. البته سری داره که عاشق حسن علی اینو پس داد، سرش نزد اولیاست. تمام این محیط رو پر از طلا بکنم، خدایا اغراق نمی کنم حضور دختر موسی بن جعفر، تمام این محیط رو طلا بکنن بدم به اون صاحب سر، نمیگه که چرا. سر عظیمی بود که نمیگه، با کشنش نمیگه. اختیارات حضرت رضا بهش اختیار داد، عاشق بیا مریض خوب کن، 1000 تا 10000ش دلت میخواد. 2-3 سال مونده به آخر عمرش، خوب آقا قربونتون برم دیگه نمیخوام. نمیخواد دوباره دیگه نمیخواد. تصدب که یعنی چیزی نبود پس بده، این تسامح در تعبیره، داره تقریب ذهن عرض میکنیم. السلام علیکه یا امیر المؤمنین. قلب خداست، چشم خداست، قدرش ندونستن، اذیتش کردن. یه کاری کردن که امام صادق فرمود جدمون اول مظلوم. همیشه میگیم که محبت بر اساس معرفته. حضرت زهرا چرا اینقدر ناراحت بود؟ برای اینکه خوب میشناخت امیرالمومنینو، دختر پیغمبر. من نمیتونم در حضور تو جسارت کنم، اما وقتی زنهای مدینه آمدن از مادرتون احوال پرسی بکنن، از مادر حضرت معصومه یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها، قبر حضرت گم شده، نمیدونیم کجاست. نمیدونید که دلداری اون چی که ما دلداری میده این قبره. اینجا که میری دا مثل که فاطمه زهرا را زیارت سلام الله علیه. قدر بدونید، قدر بدونید، قدر بدونید. خانم دریا، دریا، حضرت معصومه دریا. برادرش عاشق حسن علی رو علن کرد، این خانم خودش هم کسان دیگر رو شاخص کرده بود، تا نمیان به من تو بگن که همون بیتن دیگه دریای رحمت. میگم منو ببخشید دخترم سب نجفر، از مادرتون احوال پرسی کردم زنهای مدینه، نگفت که دیشب از ورم بازو نخوابیدم. معرفت محبت. گفت و من الذی نغمو من ابی الحسن، بگید ببینم چرا با علی در افتادم. ای مظلوم قدر تو را نشناختم، شمشیر به سرخت زدم. ای چشم خدا، ای قلب خدا، یا سید الاوصیا، اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله.